سری از گوشی ها کاملا غیر هوشمندانه تغییر پیدا کرد ساعتاشون، یه سری از گوشی ها دیگه چه خبرتونه ای شدن رسمن و یه ساعت بالای صفحه دارن که تغییر پیدا کرد، بعد یه ساعت بزرگتر وسط صفحه دارن که اون تغییر پیدا نکرد. خدا شاهد اصلا یه وضعی. به همین خاطر تشریف ببرید به قسمت تنظیمات گوشیتون و ساعت رو از حالت خودکار در بیارید و به صورت دستی تنظیم کنید، مشکل حل میشه. بله، با تشکر از بخش الکترونیک و انفورماتیک و دنیای دیجیتال چه خبرتونه. بله،
کجایی قرار نبودش این جدایی من و تو، آخر این بازی دو تا بازنده ایم، یه سر کوتا بیا کجایی قرار نبودش این جدایی من و تو، آخر این بازی دو تا بازنده ایم، یه سر کوتا بیا
آقا. شبکه های لرزنگاری مرکز لرزنگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران از ابتدای فروردین تا انتهای اسفند ماه سال 1401 تعداد 7000 زمین لرزه رو ثبت کردن. بله، این زمین لرزه ها در نواحی مختلف کشور و نواحی مرزی رخ داده که توسط شبکه های لرزنگاری ثبت و تعیین محل شدن. بله، خدایا یکم زیاد نیست این 7000 تا برای یه سال؟ سال کلن 365 روزه، یعنی حدوداً روزی 20 بار زلزله اومده اگه تقسیمش کنیم. به نظرم زمین در استخراج گازهای خودش در سال 1401 در این جغرافیا یکم چه خبرتونه بازی در آورده و ایشالله که سال 1402 اینجوری نباشه دیگه، یعنی گازا انقدر تونتون خارج نشه. بله،
من معذرت میخوام که بد میشم گاهی، دست از سرم بردار از من تکراری، من تو حال خودم نیستم، جدیدن غریبم، با همه این روزا بد مریضم، برو خوش باش عزیزم، برو خوش باش عزیزم، زیر بارونا برخیستم، بیچت میرم، شبی من ندیدم، برو خوش باش عزیزم، برو خوش باش عزیزم، حال خودم نیستم، جدیدن غریبم، با همه این روزا بد مریضم.
و در آخر اینکه با حسابرسی صورت گرفته توسط بازرسان سازمان خصوصی سازی در محل ساختمان باشگاه استقلال تهران مشخص شد که طلب استراماچونی 1,767,000 یورو بوده، در حالی که مدیران باشگاه در گزارشی 1,822,000 یورو اعلام کرده بودند. به زبان ساده تر، این آقایون مدیر توی باشگاه استقلال رقم طلب استراماچونی رو 55,000 یورو بیشتر اعلام کرده بودن. بله، دست شما درد نکنه، بالاخره شیرنی بچه‌های دیگه. آقا چه خبرتونه آخه؟ با دل این همه هوادار باشگاه استقلال از این کارا نکنید، اینا چه خبرتونه بازیه؟ خب مدیریت بلد نیستین نکنین، خب چرا این ضرر میذارید دو دست باشگاه؟ چه خبرتونه بازا؟
صبح شما بخیر. 7:34 دقیقه است و بهتون گفتیم کسانی که سوال دارن در مورد مسکن ملی میتونن بپرسن، به خاطر اینکه ما امروز ارتباط تلفنی داریم، قراره که در مورد این قصه صحبت بکنیم. ارتباط تلفنیمون هم با معاون وزیر راه و شهرسازی آقای دکتر جعفری، ایشون مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید هستن. هر سوالی دارید اول پیامکتون بزنید هشتگ مسکن ملی، بعد سوالتون رو بپرسین که ما توی جستجوهامون بین پیامک‌ها راحت باشیم بتونیم سوالتون رو برداریم. بفرستید به 30881. فکر می‌کنم مثلا حوالی 10 دقیقه دیگه ما آقای دکتر جعفری رو بگیریم و فقط هم 5 دقیقه دیگه. فقط هم قراره که سوالات شما رو ازشون بپرسیم، دغدغه‌های شما رو از معاون محترم وزیر شهر و شهرسازی بپرسیم. 7:36 میخواییم بریم به سراغ امیر بیشه در بخش پیگیری که اتفاقا در مورد همین موضوع حرف زده.
پیگیری. جوان ایرانی سلام. پیشرفت 70% برای مسکن ملی. تا اسفند 1401 تعداد کسانی که در طرح نهضت ملی مسکن افتتاح حساب کردند به 894 هزار نفر رسیده و 25% پروژه هایی که به مرحله ساخت رسیدن پیشرفتی بالای 70% داشتند. از این افراد 225,333 نفر بیش از 40 میلیون تومان، 69,963 نفر بین 30 تا 40 میلیون تومان، 215,427 نفر تا 30 میلیون تومان پرداخت کردند و مابقی بدون واریزند.
در پروژه نهضت ملی مسکن با توجه به قیمت‌هایی که الان برای مساله ساختمانی وجود داره، سقف تسهیلات چند برابر نسبت به طرح‌های پیش اضافه شد و عدد الان عدد مطلوبی است.
با ورود 5 بانک دیگه به طرح نهضت ملی مسکن، خب انتظار میره که در سال 1402 آمار پرداخت وام به متقاضیان سرعت بیشتری بگیره. البته مشکلی هم که وجود داره اینه که 26 بانک مکلف شدن که از مرداد 1400 به بعد تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن رو پرداخت کنن، اما غیر از 6 بانک 20 بانک دیگه هنوز پاشون به این طرح باز نشده.
لذا الان سیستم بانکی یعنی تمام بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلف هستن که تا سقف 20% کل تسهیلات اعطاییشون رو در حوزه مسکن مصرف بکنن و این اتفاق با توجه به هماهنگی فیما بین وزارت راه شهرسازی و بانک مرکزی و همچنین مصوبه شورای عالی مسکن سهمیه همه بانک ها مشخص شده، ابلاغ شده بهشون، دستورالعمل ابلاغ شده و الان هم در حال ثبت نام و معرفی متقاضیان برای اخذ این تسهیلات هست.
البته که خب طرح مسکن ملی هم مثل بعضی از طرحهای دیگه خالی از اشکال نیست. اولین مشکل همین تأمین منابع مالی برای این پروژه است، چرا که از اول این طرح دولت هیچ منبع مالی مشخصی رو معرفی نکرد. مشکل دوم هم تأمین زمینه. این مشکل به قدری جدیه که دولت در بسیاری از مناطق به تغییر کاربری اراضی روی آورده، تا جایی که حتی در سال گذشته یکی از مسئولان مسکن شهری بنیاد مسکن هم اعلام کرده بود که برای 9000 واحد متقاضی وجود داره اما زمین نیست. حالا به این لیست تنش آبی و تورم مسائل ساختمانی و تأمین برق و اتفاقات دیگر رو هم میتونیم اضافه کنیم. اگر خودتون یا یکی از آشناهاتون در طرح ملی مسکن ثبت نام کرده باشه، در بین حرفاش در مورد اینکه چند بار قیمت‌های متفاوت ازشون گرفته شده حتما گله میکنن.
چه تصمیمی گرفتید واسه مردم که اینجوری هر به دو سه ماهی 100 میلیون تومانی مردم مستضعف؟ 40 تومن پول دادم سال 99 دیگه، 80 تومن بعدی رو هم دادم. حالا ساعت تومه گفتن بده که مردم طاقتشون نیست، واقعا نیست.
حالا این طرح که به گفته مسئولان با پیشرفت خوبی روبرو شده، امیدواریم که یه جور خوب هم به سرانجام برسه. یعنی منظورم اینه که مردم خونه دار شدن بعدن یهو به خودشون نیان ببینن تا چند نسل بعد هنوز که هنوزه باید پول بدن.
بعد از دادن کار میزان وام شما تعیین میشه، بعد شروع به پرداخت اقساط میکنید. وقتی قسط هاتون تموم شد وام بهتون تعلق پیدا میکنه. اینو بهش میگن مدرن ترین سیستم وامدهی در دنیا.
چه کاری هم اگه مرض دارن اول گول بدن بعد وام بگیرن.
دستتون درد نکنه، به قول قدیمی ها انشالله که خیره.
جناب آقای دکتر علیرضا جعفری، معاون وزیر و مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید، روی خط تلفنی جوان ایرانی. سلام هستن آقای مهندس. سلام آقای دکتر، سلام بر شما، صبح بخیر.
سلام عرض کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون و آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون رو دارم در این ماه عزیز و همچنین سال جدیدم خدمت شما و همکارانتون تبریک هست.
متشکرم از شما. ما قبل از اینکه با شما گفتگو بکنیم، هلوش 20 دقیقه پیش به همه مخاطبینمون، شنونده هامون گفتیم که با زدن هشتگ مسکن ملی سوالاتشون رو بپرسن. به خاطر همینم خواستم اعلام بکنم که ما از خودمون سوالی نمیپرسیم، سوالات مردم رو از شما میپرسیم و شما اگر کوتاه پاسخ بدید سوالات بیشتری میتونیم بپرسیم. متشکرم. گفتن که آقای دکتر چرا شفاف معلوم نیست هر متقاضی چند تا آورده باید پرداخت بکنه و مبالغ و نوع خونه چرا از اول معلوم نیست؟ بالاخره باید یه نقشه، یه چیزی باید باشه.
ببینید، بحث هزینه تموم شده یه ساختمون هستش. بله. که با توجه به اینکه خب در هر صورت ما در شرایط وضعیت موجودمون هزینه تموم شده ساختمون به صورت ثابت نمیتونه الان محاسبه بشه. ما با توجه به قراردادهایی که با پیمانکارها بسته شده و ظرفیتی که برای اجرای ساختمون داریم، برآورد اولیه داریم، اما هزینه تموم شده اون که سه مرحله داره، آماده سازی، محوطه سازی و هزینه ساخت مسکن، در انتهای کار پس از این که پروژه به اتمام میرسه و صورت وضعیت نهایی پیمانکار ارائه میشه، محاسبه میشه و مبلغ نهایی خدمت متقاضی عزیزمون اعلام.
گفتن که 10 اسفند اولین واریزی رو داشتن ولی هنوز از حسابم برداشت نکردن. کی برداشت میشه و کلن این چیزها رو از کجا پیگیری بکنیم؟ تلفنی داره، سامانه پیامکی داره که جواب بدن، پشتیبانی مثلا؟
بله، ما همونطور که حالا قبلا هم اعلام شده بود، ببینید ما پیامک به متقاضی میدیم تا متقاضی واقعی ما، مبنی بر این که متقاضی که آوردهش رو تکمیل کنه و واریزی اولیه رو داشته باشه معلوم بشه و بعد ما بر اساس ظرفیت متقاضی ها و پروژه هایی که در شهرهای مختلف تعریف کردیم، این اتصال متقاضی به پروژه رو انجام میدیم و پروژه خب فعالیت خودش رو شروع میکنه.
بله.
لذا این بعد از یه مدت محدود از پرداخت اولیه واریزی متقاضی، ما اعلام میکنیم بهشون تو همون سامانه ای که ثبت نام کردن، روند کارشون رو میتونن پیگیری کنن و مطلع باشن از پیشرفت فیزیکی پروژه.
یعنی بعد اون پروسه آغاز بشه تا از حساب ایرا برداشت بکنن.
برداشت بشه. بله.
گفتن کسانی که قبلا ثبت نام کردن، بعضا 2-3 سال قبل، و آورده های اعلامی رو واریز کردن ولی خبری نیست و چیزی دستشون هم نیست و در جریان روند کارشون نیستن، باید چیکار بکنن؟
ببینید، عرض کردم تو همون سامانه شرایط وضعیت پروژهش مشخصه، اما این ما در سالهای قبل عزیزانی رو در طرح اقدام ملی، چون ما نهضت ملی مسکن در این دولت شروع به کار کرده ولی در پروژه اقدام ملی تعدادی از متقاضیات تایید شده بودند ولی پروژه‌ای براشون تعریف نشده بوده. اینم بسیار محدود هستش. تو بعضی از شهرهایی که ما محدودیت زمین داشتیم این اتفاق افتاده که ما به فوریت در حال تعریف پروژه هستیم که انشالله این وضعیه بتونه عملیاتی بشه.
گفتن که ما چون تو روستا هستیم، میگن بهتون تعلق نمیگیره، تحت پوشش بهزیستی هم هستیم، ما باید چی کار بکنیم؟
اتفاقا ما در روستاها الان این ظرفیت رو به وجود آوردیم که هموطنان عزیزی که در روستاها هستن بتونن مشمول واگذاری قطعه زمین بشن برای اینکه ساخت یک طبقه حیات دار تدریجی در خود روستا بتونن خودشون داشته باشن. لذا کاملا این بحث آمادگیش هست که در روستاها با دادن زمین به خود متقاضی، متقاضی نسبت به ساخت مسکن خودش اقدام کنه.
آها، بسیار عالی. گفتن که این سوالی که بود، دوستانی که میگن تو روند کارمون نیستیم و خبر نداریم، گفتن تو همون سامانه‌ای که ثبت نام کردین، تو همون سایت آقای دکتر، گفتن میتونید کارتون رو پیگیری کنید. گفتن که قیمت حساب شده برای هر متقاضی ثابت و مربوط به زمان ثبت نامشه؟
نه خیر، از کردم میگه ما این قیمت تمام شده انتهای پروژه ملک عمل هستش که حالا با توجه به اینکه خب ما تلاشمون اینه که پروژه ها در کوتاه‌ترین زمان به به اتمام برسه که مشمول تعدیل کمتری بشه برای محاسبه قیمت تموم شده. ما در ابتدای کار با یک قیمت مشخص پروژه رو شروع میکنیم، اما چون قرارداد پیمانکار ما مشمول ضریب تعدیل میشه، بستگی به دوره ساخت داره که هر چقدر دوره ساخت طولانی تر باشه این بحث ضریب تعدیل روش اعمال میشه.
از مشهد واسه شهر جدید گلبهار ثبت نام کردن آقای دکتر و گفتن که تعهد محضری هم دادم ولی یک سال گذشته و هیچ خبری نیست. ما خیلی از این دست سوالا داریم که هنوز خبری نیست، اینا هنوز نوبتش نرسیده، یعنی میخوان اطمینان کسب بکنن که وقت مثلا کار نخوابیده باشه، منتفی نشده باشه.
نه اصلاً روند کار رو به جلو هستش و در حال تعریف پروژه‌های جدید هستیم که با توجه به این که ما ابتدا باید زمین رو آماده کنیم و بعد از شناسایی زمین آماده سازی زمین شکل بگیره که بعد بتونیم بحث عملیات ساخت مسکن رو رو زمین ها داشته باشیم. لذا اون عزیزانی که در هر صورت الان احساس میکنن که اتفاقی نیفتاده، عرض کردم یا از طریق سایت یا از طریق تماس به خود مجموعه شرکت های شهرهای جدید همان مثل گلبهار میتونن با حضور در حوزه مسکن شرکت گلبهار آخرین روند وضعیت پروژهشون رو مطلع
بکنن. و کلی سوال داریم که واجدین شرایط الان چه کسانی هستن و کسانی که تا به حال ثبت نام نکردن، حالا در اصطلاح جامانده خیلی داریم توی پیامکامون، اینا باید چیکار بکنن؟ آیا فرصت براشون هست یا نه؟
ببینید ما دو تا رویکرد داریم. یه رویکرد اون بحث خب مشمولین تر هستن که افرادی هستن که باید فرم جیمشون اصطلاحا سبز باشه. فرم جیم هم مبنی بر اینه که قبلا از تسهیلات مسکن استفاده نکرده باشن، زمینی و مسکنی از دولت نگرفته باشن، حالا چه همکارا و کارمندای دولت چه اونها که تو تعاونی های مختلف حضور داشتن، یا بعضا مشمول مثلا طرح مسکن مهر که از طرح مسکن حمایتی قدیم بوده نشده باشن. و خب باید متأهل باشن، ساکن منطقه‌ای باشن که درخواست به اصطلاح واحد دارن. این شرایطی که باید متقاضی داشته باشن. نکته بعدی اینه که ما در مراحل اولیه یک ثبت نام اولیه داشتیم. در شهرهای بزرگمون ما تعداد سهمیه ممکن برای بحث ساخت مسکنمون تقریبا تموم شده و ما باید با شناسایی زمین‌های جدید و الحاق به فضاهای شهری یا تعریف شهرک‌ها این ظرفیت رو به وجود بیاریم. بیشتر عزیزانی که متقاضی هستن چون در شهرهای بزرگ هستن این مشکل رو دارن، اما ما در شهرهای کوچیک و در مجموعه شهرهایی که دارای زمین‌های مناسب هستیم و حتی الان در طرح واگذاری گروهی یا به صورت خانه‌های یک طبقه حیات داری امکانو داریم، این سامانه باز هستش و میتونن تو شهرها ثبت نام کنن. ما پیشنهادمون اینه که با توجه به کیفیت مسکن و کیفیت زندگی که ما در فضای شهرهای کوچکتر با دادن زمین برای خونه‌های یک طبقه حیات دار فراهم کردیم، متقاضی‌ها اگر استقبال کنن و به سمت شهرهای کم جمعیت‌تر و با تقاضای کمتر پیش برن، خب این قطعا برای ظرفیت آیندهشون مناسب تره.
آخه چون گفتین که باید ساکن همونجا باشه؟
نه، از شهر بزرگ به سمت شهر کوچیکیش محدودیتی نداره.
آها، مشکلی نداره. الان مثلا یه دوستی پرسیده که آقا من از تسهیلات دولتی تا حالا استفاده نکردم، بعد الان مستأجرم توی جردن، من آیا شامل این قصه میشم یا این که نه؟
چون شما اگه عرض کردم فرم جیمشون که همون شرایط عدم استفاده از تسهیلات دولتی هستش سبز باشه، بله مشکل نداره. و برای ثبت نام اگر مثلا در تهران هستش، الان تنها مکانی که برای تهران استان تهران امکانش هستش شهر نزدیکترین شهر ایوانکی هستش که در همجوارم در استان سمنان هستش، لذا میتونن در مجموعه ایوانکی ثبت نام کنن و با ارائه مدارک مستأجریشون وضعیت سکونتشون هم به عنوان استان تهران تایید بشه و در شهر ایوانکی مشمول.
یعنی الان تو تهران هر کسی که ثبت نام بکنه ایوانکی رو بهش میدن؟
الان در حال حاضر فقط ایوانکی رو ما سهمیه جا داریم و خب در استان تهران بالا بر 1,200,000 نفر ثبت نامی داشتیم که خب با توجه به گستردگی هم استان تهران و هم بحث تعداد قابل توجه که ثبت نام کردن، ایجاد زمینه برای استفاده از مسکن حمایتی در استان تهران با محدودیت‌های بیشتری رو برن.
بله بسیار عالی آقای دکتر، خیلی ممنونم. سرعت پاسخگویی خیلی پاسخگویی شما خیلی خوب بود
عزیزی.
و متشکرم، سرعت گفتگو عالی بود، سپاسگزارم. باتون
خدا که موفق باشید. من این نکته‌ام تاکید کنم که حالا در اصل چون امسال هم سال مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده، ما یکی از برنامه‌های جدیمون در حوزه بحث رشد تولید مسکن هستش که امیدوار هستیم ان شاءالله با تلاش همکارانمون و همچنین شناسایی ظرفیت‌هایی که برای حوزه بحث تولید مسکن در سراسر کشور هستش، بریم به این سمت که ما برای خانه‌دار شدن جوانان عزیزمون در قالب یک مسکن با کیفیت، که بیشتر هم به دنبال مسکن‌های حیاتدار هستیم که برگرفته بر فرهنگ زیست اسلامی ما هستش، بتونیم شرایط رو برای جوانان خوبمون فراهم
کنیم. ان شاء الله یه روزی برسه که هیچکی مستأجر نباشه. ان
شاء الله ما در خدمت شما هستیم.
متشکرم، خدا نگهدارتون. موفق
باشید. خدا.
آقای دکتر علیرضا جعفری بودن، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید. خب 7:52 دقیقه، امیرحسین بابازاده و بخش جذاب ورزشی. سلام امیرحسین، صبح بخیر.
سلام، صبحت بخیر باشه. به همه دوستای شنوندهمونم عرض سلام و صبح بخیر دارم، چون اولین برنامه است که
آره تو
جدید خدمتشون رسیدیم. آرزوی سلامتی میکنم و آرزوی سال موفق برای همه مردم ایران تو هم با سلامتی.
به امید خدا. یعنی 402 با حاشیه شروع شد قشنگ.
بعدم با حاشیه شروع شد و خدمت عرض شد که دیروز آقای دکتر قربان زاده یه نماینده رو ویژه فرستادن باشگاه استقلال برای
هیئت سه نفره. آره
صحت اون صحبتایی که مطرح شده بود و اون ماجرای چک که سال 91 یه بار پاس شده بود و دوباره آقای فتح‌الله زاده این رو پاس کردن، البته با مبلغ چندین برابر و میلیاردی، که گفته بودن اگر که این چک در واقع صحتش اینجوری بود که گفتن اگر این اتفاق افتاده باشه، آقای فتح‌الله زاده گفت من استعفا میدم، اگر نیفتاده باشه آقای قربان زاده گفت من استعفا میدم، که صحتش تایید شد و ایشون هم استوری کرد آقای قربان زاده و تصویر چک رو گذاشت که دو بار پاس شده بوده و حالا باید ببینیم که تکلیف چیش میشه و به کجا میرسه آقای فتح‌الله زاده، چقدر روی حرفی که زدن خواهند ایستاد. و سکوت عجیب وزارت ورزش هم در نوع خودش خیلی جالبه.
بله.
و هیچ اظهار نظری نمی‌کنه، در حالی که متولی اصلی این دو تا باشگاه در واقع الان وزارت ورزش هست، حالا به هر شکلی که بخوایم نگاه کنیم بهش. و حالا بعد ببینیم آخر سر به کجا میرسه ماجرای باشگاه استقلال و بدهی‌های عجیب و غریبش.
بعد به آقای آجرلو هم ورود بکنن، چون یه سری از
قطعاً.
یعنی سرچشمه تقریبا میتونیم بگیم اونجا قطعاً. بوده
قطعاً. و حالا سازمان بازرسی که ورود کرده و دادستان تهران هم که گفتن که اصلا راجع به این قضیه تمام اعضا رو احضار کردن، هیئت مدیره باشگاه استقلال. اون تا چیزی که مشخصه و چیزی که خیلی عجیبه اینه که واقعا تو فکر کن که الان مثلا باشگاه استقلال با این همه هوادار و این همه امکانات و برندی که واقعا یکی از دلایلی که این بعضی از این باشگاه‌های بزرگ ما نمیتونن رشد بکنن همینه که واقعا یه جوری دارن اداره میشن که فقط جلوی پای خودشون رو نگاه میکنن و هیچ وقت یه نگاه مدیریتیه، یعنی یه چرخه بسته مدیران رو الان هم دوباره دارن دنبال مدیر مثلا میگردن، دوباره سراغ چهره‌هایی که قبلا یه بار امتحان پس دادن دوباره.
آره. سعادتمند و نمیدونم.
حالا اسامی کاری ندارم. واقعا انگار که مثلا ما قحطی مدیر داریم تو این مملکت، انگار که مثلا مدیرای جوون با فکرای جدید و با کسانی که میتونن واقعا کارهای بزرگ انجام بدن، افکار نو ورود وارد کنن به ورزشمون و فوتبالمون. واقعا نمیدونم چرا ما اجازه نمیدیم که این آدمو بیان و اونها هم یه بار حداقل امتحان بشن. چقدر ما چرخه بسته رو هی از این آدم به اون آدم از اون آدم به این آدم، انگار که همش باید فقط این آدما باشن، کسی دیگه ای نباید بیاد تو این قضیه.
یه زمانی تیم‌ها دست اکبر میساقیان و فیروز کریمی و نمیدونم فرهاد کاظمی و اینا میچرخید دست به دست، ولی یهو اومد محمد ربیعی ها اومدن، جواد نکوناما اومدن تو مدیریت.
فوتبالمون چقدر رشد کرد
تو مدیریت هم بعد این کارو بکنی.
دقیقاً دقیقاً، و به خاطر همینه که دارم میگم اینجوری ما با این وضعیت به نتیجه نمیرسیم، و امیدوارم واقعا این مشکل این حل و فصل بشه، این داستانی که الان گریبانگیر باشه. الان پرسپولیس هم همین حالتی، الان پرسپولیس یه دونه بدهی داره 85 میلیون تومان مال سال 84 که 1500 برابر شده. یعنی اصلا یه چیز عجیب و غریبی ها، یعنی اصلا یه پولی شده که الان نمیدونم چی بشه. خواهم بهت بگم که این شکلیه داستان ها، یعنی اصلا همینطوری اومدن و اگر الان دو تا کشتی به گل نشسته رو داریم میبینیم، نمیخوام بگم فقط مدیران فعلیشون مقصرن، حالا بیشتر استقبال و اصلا مخواهم از گذشته همینطوری اومده.
ولی تفلک هواداری که از جنوبی ترین نقطه کشور با اتوبوس پا میشه میاد ورزشگاه،
از هزار تا از اینهاش میزنه،
آره،
که بتونه پول استادیومو جور کنه بیاد مثلا
اینجوری حالش گرفته میشه.
بله. سر و تیمش گل میخوره یا اون اصلا قلبش میگیره. آره. میفته بعد میبینن که واقعا پس پرده چی میزنه،
پشت پرده چه پولایی داره رد و بدل میشه و چه جفایی داره در حق هوادار.
دقیقاً هفته‌های آخری لیگ برترمون و البته لیگ یکمون که بارها ما در موردش صحبت کردیم که آقا خواهشن این لیگ یکمون رو به خصوص پاک سازیش بکنید، اجازه بدید که واقعا نتیجه ها تو زمین مشخص بشه. ولی بازم دوباره ما شاهد این هستیم که بعضی تیم ها متاسفانه افتادن تو دام شرط بندی. چیز عجیبی بهت بگم، یه اتفاق عجیب میخوام بهت بگم که توی یکی از لیگ های رده پایه‌ای ما افتاده این ماجرا، و تیمی که شرط بندی کرده بوده، جالبه که توی انگلستان شرط بندی کرده بودن روی این تیم. تیم رده امید ما، اینو تا حالا فکر نمی‌کنم هیچ جایی گفته شده باشه، تو هیچ رسانه‌ای در مورد این قضیه صحبت نشده، ولی بذارید مردم بدونن چه اتفاقی داره میفته. ما رسانه‌ای تاثیرگذار می‌خوایم باشیم دیگه. تیمی که شرط بندی کرده بوده که 5 تا گل باید بخوره تو بازی، و خیلی عجیبه همون تیمی که رو شرط بندی شده میاد گل میزنه یه دفعه، و بازیکناش میرزن رو سر داور که آقا این گلی که ما زدیم آفساید بوده، چرا گل گرفتی؟
نه بابا
خب عمق فاجعه رو بهت بگم، آقا ما گل تیم گل زده، به جای اینکه خوشحال باشن ریخته بودن سر داور
گل ما رو قبول نکرد،
آفساید بوده، برای چی گل گرفتی شما؟ چرا اینو قبول کردی؟
دیگه فوتبال نیست.
آره آره اینجوریه قضیه، اینا هیچ جایی نشنیده بودی شما قبلا. میخوام بهتون بگم که اینجوریه داستان، شرط بندی میکنن تیم ها الان، بعضی مربی ها یه همینه تیمش نتیجه گرفت یه ها عوض میشه، آقا چرا؟ بله یه دفعه این اتفاق افتاده، متوجه اینجوری قضیه. الان تیمایی که مثلا افتادنشون بعضا غیر قطعی میشه، تیمای بالایی جدول بهشون پیشنهاد پاداش میدم، یعنی آقا در مقابل فلان حریف ما اگر شما بتونید نتیجه بگیرید تیمو متوقف کنید، نفری فلان میلیون بهتون پاداش میدیم. اینجوری یه تیم دیگه به یه تیم دیگه داره پاداش میده، هتلش رو مثلا میده، همچین چیزایی.
قرآن لذت این فوتبال رو حداقل دیگه نگیرید، اما فوتبال از قالب خودش خارج نکنین. آخه اصلا این دیگه اصلا فوتبال نیست، این دیگه اصلا اسمش هر چیزی میتونه باشه جز فوتبال.
دقیقا
امیر جان ممنونم ازت،
قربونت برم،
قربونت
باد. خودم آخر هفته یه چیز جالب به مردم صفا کنم،
حالم بد شد به خود، هم جالب بودم حالم بد شد. خیلی خب، متشکرم،
قربونت برم،
با امیرحسین خدافظی بکنیم. شما هم که این سه روزی که نوبت ما بود با ما بودیم، روزتون رو با ما شروع کردیم، انشالله که سال خوبی باشه، چون دیگه بعد از این که بیایم نوبت ما باشه دیگه سال نو مبارک و اینا نداریم دیگه، رفتیم احتمالاً توی اردیبهشت. متشکرم ازتون، روز خوبی داشته باشین، تا دو هفته دیگه با این گروه برنامه ساز، خداحافظ.
هشت صبح. هر روز قول و قرار عاشقی،
ستاره،
هر بار گل، منی که روبروی شما نشستم،
درخت،
هر ساعت چشم هایی که
آسمان
به گنبد شما خیره شد.
امان از آسمان.
اللهم ارزقنا زيارة مولانا علي بن موسى الرضا وارزقنا شفاعته، انك على كل شيء قدير.